أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالاحکام كما لا يخفى. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی تندرستی و توفیق، بحثمون در رابطه با حجیت قول لغوی بود. تا حالا 4 دلیل از ادله قائلین به حجیت قول لغوی که به تعبیر آخوند مشهور بودند پشت سر گذاشته شد و مرحوم آخوند همه 4 دلیل قبلی رو رد فرمودند. دلیل پنجمی که از سوی قائلین به حجیت قول لغوی ممکن است مطرح بشه اینه که بگیم درسته کلیات کلمات و واژه‌هایی که در قرآن یا روایات وارد شده اند نوعاً برای ما روشنند، اما نسبت به جزئیات و تفصیل‌های این معانی باب علم و علمی منصد. نمیدونیم آیا این مصداق، این فرد، مصداق و فردی برای اون مفهوم کلی که در ذهن ما هست میتونه باشه یا نمیتونه باشه. اون وقت برای این که ما به این مصادیق و جزئیات پی ببریم، تنها راه مراجعه به قول لغویه. از سویم که قول لغوی فقط مفید ظن گمان‌آوره، و همین انسداد باب علم و علمی به جزئیات معانی با وجود نیاز به اون جزئیات باعث میشه که ما ظن حاصل از قول لغوی رو حجت بدونیم. پس نگید قول لغوی حجت نیست. با این بیان پس حجیت قول لغوی رو میخوان ثابت کنند. اما مرحوم آخوند این دلیل رو هم رد می کنند. نظرشون اینه که اونی که شما شنیدید انسداد باب علم یا علمی دلیل بر حجیت مطلق ظنه، فکر کردید باب علم و علمی نسبت به هر چیزی منصد بشه ظن رو حجت میکنه. نه خیر، اگر باب علم یا علمی به معظم احکام شرعی منصد باشه مطلق ظنون حجت میشه، بنابراین اگر ما طرفدار انفتاح باب علم یا علمی نسبت به احکام شرعی باشیم اصلا کاری نداریم به این که نسبت به لغات باب علم و علمی مفتوح باشه یا مسدود باشه. ما اونجا اگر باب علم و علمی نسبت به معظم احکام، احکام شرعیه مفتوح باشه، اصلا انسداد را قبول نداریم، انسدادی در پیش نمیاد تا مطلق ظنون حتی اون ظن حاصل از قول لغوی رو حجت بدونیم. و اگر هم مثل میرزای قمی و انسدادی ها باب علم و علمی رو نسبت به معظم احکام منصد بدونیم و طرفدار حجیت مطلق ظن باشیم، در این فرض هر ظنی حجت خواهد بود، چه باب علم و علمی نسبت به معانی لغات مفتوح باشه یا مسدود باشه. خب وقتی ظن مطلق یا مطلق ظن رو حجت روزی میزد باب انسداده، به عنوان مطلق ظن قول لغوی میشه حجت، در حالی که مستدل میخواد دلیل بیاره بر این که قول لغوی از باب ظن خاص حجته، دلیل خاص برای اعتبارش داریم. چون آخر دیدید اقامه دلیلش، دلیل ادلهشون رو قبول نکردیم، هیچ کدوم از چهار دلیل قبلی رو قبول نکردیم، این دلیل رو هم قبول نمی کنیم. پس مستدل میخواد ادعا کنه که قول لغوی از باب ظن خاص حجته، یعنی دلیل خاصی بر اعتبار این قول لغوی یا ظن حاصل از قول لغوی قائم شده، و دیدیم که هیچ کدوم از ادلهشون نتونست پشتوانه قول لغوی باشه و اون رو حجت خاص، حجت از باب ظن خاص قرار بده. عبارت مرحوم آخون رو توجه بکنید دوباره. پس به عنوان پنجمین دلیل بر حجیت قول لغوی، مرحوم آخون همونجا که مطرح میکنه دلیل رو در نطفه هم خفه میکنه، مبتدا رو میاره، وقتی سه سطر دیگه جوابشو میخواد بگه جواب رو در قالب خبر اون مبتدا میاره. لذا خصوصیت عبارت هم بد نیست توجه کنن عزیزان. و کونو، این کون مبتدا خبرش لایوجبه، که لایوجب حدود سه سطر دیگه میاد. و کونو موارد الحاجت الی قول لغوی اکثر من ان تحصا، این که موارد نیاز به قول لغوی خیلی زیاده، ما مجبوریم به ظن حاصل از قول لغوی مراجعه کنیم، چرا که لنسداد باب العلم به تفاصیل المعانی غالبا چون در غالب موارد باب علم همینطور و علمی یعنی ظن خاص نسبت به خصوصیات و جزئیات معانی مسدوده، به حیث و علم به تفاصیل اونچنان مسدوده که به حیث و یعلم به دخول الفرد المشکوک او خروجه، تا اینکه بتونیم علم تفصیلی به دخول فرد مشکوک یا خروج فرد مشکوک پیدا کنیم، که مثلا آیا مسلمن خاک خالص سعید هست، اما آیا چیزای دیگر هم علاوه بر این قدر متيقن سعید بگیم یا نگیم، شن رو بگیم یا نه، ماسر هم بگیم یا نه. لذا اگر میخواییم تیمم بکنیم آیا بر خاک گچی هم تیمم بکنیم یا نکنیم. پس منصد است و این کان المعنا معلوما فی الجمله، پس باب علم نسبت به تفاصیل منصد هر چند وصلیه است دیگه. و این کان المعنا معلومن فی الجمله، اگرچه معنا رو اجمالا میدونیم سعید، میدونیم برای خاکه، اما آیا خاک گچی رو هم شامل میشه یا نه؟ چون این چنینه پس آیون میخوان بگن پس قول لغوی حجته. آخون میخواد اون کون رو خبرشو که میاره جواب این استدلال رو بگه. آخون فهمید که این انسدادی که در باب لغت هست لا یوجب اعتبار قوله، این انسداد باب علم در لغت لا یوجب اعتبار قوله، موجب اعتبار قول لغوی نمیشه، قول لغوی رو حجت قرار نمیده. ما دام انفتاح باب العلم بالاحکام، تا زمانی که باب علم و علمی نسبت به احکام شرعیه مفتوح باشه. پس ببینید اونی که در انسداد و انفتاح رول اساسی رو بازی میکنه، انسداد یا انفتاح باب علم و علمی نسبت به احکام، نسبت به معظم احکام، نه چیزای دیگه. پس اگر باب علم به احکام مفتوحه، منصد شدن باب علم نسبت به معانی لغت اعتباری نخواهد داشت، موجب حجیت ظن حاصل از قول لغوی نخواهد شد، و مع الانسداد اگر باب علم و علمی منصد باشه، ما منصد باید گفتم برای چی؟ نسبت به چی منصد باشه؟ نسبت به معظم احکام. اگر باب علم و علمی نسبت به معظم احکام منصد باشه، کان قوله معتبرن اذا افاد الظن، قول لغوی معتبر خواهد شد اگر مفید ظن شد، ظن حاصل از قول لغوی حجت خواهد بود، اما نه به عنوان ظن خاص. حجت میشه چجوری؟ من باب حجیت مطلق ظن. از این نظر که در باب انسداد باب علم و علمی مطلق ظن حجت، قول لغوی هم از باب مطلق ظن حجت میشه. و این خلاف فرض مستدله. مستدل میخواد بگه قول لغوی از باب ظن خاص حجته، دلیل برای اعتبارش داره، پشتوانه داره، نه به عنوان ظن مطلق. این که شد ظن مطلق. و این فرض انفتاح باب العلم باللغات، پس اگر باب علم و علمی نسبت به معظم احکام مسدود شد، مطلق زنون حجت میشه حتی ظن حاصل از قول لغوی. و این فرض انفتاح باب العلم باللغات، هر چند فرض بکنیم که باب علم نسبت به لغات مفتوح باشه به تفاصیلها، با توجه به جزئیات و تفاصیل اون لغات، فیما عدا المورد، در غیر موردی که ظن مطلق حجت شده، از باب ظن مطلق حجت شده. بعد از این که این دلیل رو هم رد کردند، ممکنه کسی بگه یعنی آیا آخوند هیچ نقشی برای قول لغوی نیست؟ یعنی انسداد یا انفتاح، اول اینو بگیم، آیا انسداد یا انفتاح باب علم نسبت به معانی و تفصیلات لغات هیچ تأثیری نداره؟ مرحوم آخوند فهمید که ببینید اگر دلیل خاصی میتونستیم بیاریم، فرض کنید چارت دلیل قبلی که مشهور آورده بودن اگر میپذیرفتیم، وقت میتونستیم بگیم قول لغوی یکی از ظنون خاصه است، دلیل برای اعتبارش داریم. اگر ظن خاص بود اونجا دیگه هم در باب انسداد باب علم هم در باب انفتاح حجت می شد دیگه، مثل خبر واحد. اما در رابطه با قول لغوی انسداد باب علم این مقدار میتونه تأثیر داشته باشه به نظر آخوند، که به عنوان حکمت برای حجیت قول لغوی باشه نه به عنوان دلیل و علت. چون ما علم تفاصیل معانی لغت نداریم، باب علم منصده، لذا این حکمت میشه فلسفه حجیت قول لغوی میشه، اما دلیل نمیشه که هر جا این بود. آخه فرق بین حکمت و علت رو عزیزان میدونن دیگه. لا یلزم من وجود الحکمت وجود المسبب، یعنی حکم دائر مدار حکمت نیست. ممکنه حکمت باشه حکم نباشه، اما یلزم من وجود العلت وجود المسبب. حکم دائر مدار علته، هر جا علت بود حکم که معلوله خواهد بود. پس این مقدار رو میپذیریم که به عنوان حکمت باشه نه به عنوان علت. نعم لو کان هناک دلیل على اعتباره، اگر دلیلی برای اعتبار قول لغوی داشتیم، لا یبعد ان یکون انسداد باب العلم به تفاصیل اللغات، بعید نبود که انسداد باب علم تفصیل لغت موجبا له سبب باشه برای اون اعتبار قول لغوی، موجبا لاعتبار قول لغوی الا نحو الحکمه، به عنوان حکمت باشه این انسداد، لل الا نه به عنوان دلیل و علت. حکمت یعنی ممکنه وجه اعتبار قول لغوی همین انسداد باشه، ولی اینجوری نیست که اگر انسداد بود حتما قول لغوی هم حجت باشه. بله اگر علت بود اون وقت باید میگفتیم هر جا انسداد باب علم به تفاصیل لغت باشه حجیت قول لغوی هم باید باشه، نه به عنوان علت نه به عنوان حکمت مرحوم آخوند میپذیرن. اما آخرین مطلبی رو که در رابطه با قول لغوی بیان میکنند، نتیجه که روشن شد مرحوم آخوند از طرف مشهور 5 دلیل برای حجیت قول لغوی آوردن و همه رو هم رد کردند، یعنی از نظر مرحوم آخوند قول لغوی حجت نیست. گویا اینجا مستشکلی میگه آقا اگر قول لغوی حجت نیست که شما میگید نیست، پس وجهی برای رجوع به لغتنامه ها و کتب لغت نیست، در حالی که میبینیم این همه به کتاب های لغت مراجعه میشه. و چه میفرمایید در این رابطه؟ لا یقال، اشکال نشه، الا هازا یعنی علل قول عدم حجیت قول لغوی، اگر قول لغوی رو حجت ندانیم که شما یا آخوند نمیدونید، لا فائده فی رجوع الی اللغه، رجوع کردن به لغوی به عنوان اهل خبره در اوضاع ثمره ای نخواهد داشت. برای چی به کتاب های لغت مراجعه کنیم؟ آخوند خواهند فرمود که فائده‌ای برای رجوع به کتب لغت هست، نه که فایده نداشته باشه. در مقام بیان فایده رجوع به کتب لغت، دو تا نکته را یا دو تا فایده را ایشون بیان می کنند. برای اینکه گاهی وقتی به کتب لغت مراجعه بشه، یقین به معنای موضوع له پیدا میشه، قطع پیدا میشه. خب وقتی قطع به معنا پیدا شد، رفتی به 10 تا 20 تا کتاب لغت رجوع کردی، دیدی که همه اونها فلان معنا رو گفتند، قطع پیدا کردی که این معنا معنای موضوع لهه این لفظه. خب قطع هر کسی هم که راهو حجت دیگه، پس این میشه خودش حجت نیست قول لغوی، ولی منشأ برای حجت میشه، چون منشأ شد برای قطعتون که قطع حجته. این یک. دوم، گاهی درست با مراجعه با کتب لغت قطع به معنای موضوع له پیدا نمیشه، نمیتونی قسم بخوری که این لفظ برای این معنا وضع شده، اما قطع به ظهور پیدا میشه، ظهور اعم از حقیقت و مجازها عزیزان توجه کنند، قطع پیدا می کنی که این لفظ در این معنا ظهور داره. خب همین که قطع به ظهور پیدا کنید، همین که قطع به ظهور پیدا بشه ارزش داره، چون فقیه در مقام فتوا بر اساس ظهورات فتوا میده، ظهور حجته. پس نگید چون قول لغوی حجت نیست پس مراجعه به قول لغوی هیچ فایده ای نداره، در این حال که قول لغوی حجت نیست، اما به قول آخوند رجوع به قول لغوی یکی از این دو فایده رو داره، یا موجب قطع به معنای موضوع له میشه، یا موجب قطع به ظهور میشه. ببینید، فانه یقال، در پاسخ گفته میشه، مع هذا، یعنی با وجود عدم حجیت قول لغوی، لا یکاد و تخفا الفائده فی المراجعه الیها، ممکن نیست مخفی بماند ثمره و فائده در مراجعه به کتب لغت یا به لغت، فانه همانا رجوع به قول لغوی، ربما یوجب القطع بالمعنا، این اولا، پس گاهی موجب قطع به معنا میشه. خب وقتی موجب قطع به معنا شد، قطع از هر راهی بیاد حجته، این دفعه از قول لغوی اومده اشکال نداره، از پریدن کلاغ بیاد حجته دیگه. این یک. دو، و ربما یوجب القطع بان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنا بعد از ظفر به و به غیره فی اللغه، چه بسا ممکنه رجوع به قول لغوی موجب قطع بشه به این که فلان لفظ ظهور در فلان معنا داره، بعد از اینکه اطلاع پیدا کردی بهی، یعنی به اون معنا و به غیر اون معنا فی اللغه. خب وقتی ظهور قطع به ظهور پیدا شد، مطلوب حاصله، چون ظهور حجته، پس قطع به ظهور پیدا میشه. و این لم یقطع به انه حقیقتون فی، هرچند قطع پیدا نمی کنه به این که این لفظ، قطع پیدا نمی کنه به این که این لفظ حقیقت است در اون معنا یا مجاز است در اون معنا، حقیقت و مجازشو نمی دونه ولی ظهور رو می دونه. همه می دونیم که اگر جایی دیدیم رأیت اسدا یرمی، این ظهور داره در رجل شجاع، این ظهور حجته. حقیقت مجاز شکاری نداریم، ظهور. کما اتفق کثیرن، همچنان که زیاد اتفاق میفته که از مراجعه به قول لغوی قطع به ظهور پیدا میشه. و هو یعنی این قطع به ظهور یکفی فی الفتوا، چون مدار فتوا بر ظهوره. لازمی است من حقیقت یا مجاز بودن رو بفهمیم. فقیه با مراجعه به آیه یا روایت بر اساس ظهور آیه یا روایت فتوا میده. پس اینم آخرش مرحوم آخوند خاص اونی که در ذهن شما بود که این همه به لغت مراجعه می کنیم با اون چه که فرمودن قول لغوی حجت نیست یه جوری جمع بکنند. خب بعد از اینکه دو مورد از موارد امارات رو بررسی کردیم، یک ظهور و قائل به حجیتش شدیم، گفتیم بنای عقلا بر حجیت او قائم شده، حجته. دو قول لغوی از امارات مفید زنه، زناوره، اما حجت بودنش رو قبول نکردیم، به عنوان زن خاص بودنش مورد قبول آخوند قرار نگرفت. بریم سراغ سومین اماره زنیه که اجماع منقول به خبر واحده. مرحوم آخوند گویا از نظرش اجماع اینقدر معناش روشنه، چون معنای اتفاق نظره علماست، همه علما. اصلا تعریف نمی کنه اجماع رو. خب دعبه آخوندم که معلومه دیگه، تعریف ها رو همه رو شرح الاسمی می دونید، میگه آقا ببینید لازم نیست که الان تعریف حقیقی باشه. خب حالا این اجماعی که از نظر آخوند روشن معناش به معنای اتفاق الکله، ابتداعا به دو صورته، یا این اتفاق همه علما رو من فقیه زحمت کشیدم رفتم دونه دونه نظرشون رو پرسیدم و جمع کردم، یا دونه دونه کتاباشون رو تو کتابخونه دیدم، یا توی کامپیوترم سرچ کردم پیدا کردم، این برای من میشه اجماع محصل. من میشم محصل این اجماع، به دست آورنده این اجماع، و اون اجماعی رو که به دست آوردم با زحمت و تلاشی که انجام دادم میشه اجماع محصل. حالا این اجماعی که به دست آورده شده وقتی به دیگری نقل بشه، به کسی که زحمتی در به دست آوردن اجماع نکشیده، در جمع آوری نظریات زحمت نکشیده، اجماع رو براش منی که به دست آوردم به دیگری نقل می کنم، اینو بهش میگن اجماع منقول. نسبت به دست آورنده محصل بود، نسبت به اون کسی که نقل داره میشه میشه اجماع منقول. خب خود اجماع منقول دو صورت پیدا میکنه، گاهی اون واسطه هایی که اجماع رو از محصل به منقول اله نقل میکنن در حد تواترند. 500 نفر این اجماع رو برای من نقل کردند، این اجماع برای من منقوله، اما چون 500 نفر نقل کردن میگم منقولی که به خبر متواتره. گاهی نه، اونایی که برای این اجماع رو نقل میکنن تعدادشون به حد تواتر نرسیده، یه نفره، 10 نفره، 20 نفره. اینو بهش میگیم اجماع منقول به خبر واحد. حالا حکم این اجماعات روشنه، اجماع محصل برای خود تحصیل کننده اگر قطع آور باشه، کاشف از قول امام باشه حتما، خب ارزش خواهد داشت، اون دیگه از بحث ما خارجه، اون میشه قطع، اون میشه قطع. اجماع منقول اگر به خبر متواتر باشه، اونم در حکم اجماع محصله، مثل اجماع محصله. تو این فصل بحث ما در مورد اجماع منقول به خبر واحده. میخواییم ببینیم آیا اجماع منقول به خبر واحد از ظنون خاصه است، یعنی دلیل خاص بر اعتبارش قائم شده یا نه. کسانی که طرفدار حجیت اجماع منقول به خبر واحد شدند، میگن آقا اجماع منقول به عنوان خودش دلیلی برای اعتبارش قائم نشده، یعنی ما آیه ای نداریم که بگه الاجماع المنقول به خبر الواحد حجه، روایتی نداریم، بنای عقلایی نداریم، چیزی نداریم که خود اجماع منقول رو به ما هو اجماع منقول حجت کنه. کسانی که میگن اجماع منقول به خبر واحد حجته، اون رو به عنوان مصداقی از مصادیق خبر واحد حساب میکنن. حالا بعدن خواهیم رسید، میخوان بگن اون ادله اربعه ای که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنن، مصداق بارز خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد، بر حجیت اجماع منقول به خبر واحد هم همون ادله به عموم یا اطلاقشون دلالت می کنند. اما آیا این چنینه یا نه؟ مرحوم آخوند خواهند فرمود که اگر خواهید جواب رو بگیرید باید منتظر باشید تا سه امر رو براتون بگیم. فصلون الاجماع المنقول بالخبر الواحد، اجماعی که منقول باشه نه محصل، واسطش هم به حد تواتر نرسه، لذا بشه اجماع منقول به خبر واحد، نه محصل و نه منقول به خبر متواتر، چون منقول به خبر متواتر مثل محصل میشه، منقول به خبر واحد رو میگیم. ایشون میفهمد که این اجماع، الاجماع مبتدا، حجتون عند کثیر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. اجماع منقول به خبر واحد دارای حجیت است پیش بسیاری از کسانی که قائل به اعتبار خبر واحد شدن بالخصوص، یعنی با دلیل خاص، نه از باب انسداد، از باب ظن مطلق، به دلیل خاص. خب حجتون من جهت انه من افراده، از این ناحیه که انه یعنی ان الاجماع من افراد الخبر الواحد، من دون ان يكون عليه دلیل بالخصوص، بدون اینکه بر خود اجماع منقول دلیل خاصی داشته باشیم، آیه ای روایتی بیاد بگه اجماع منقول به خبر واحد حجت، نه نه نه، اجماع منقول به عنوان اجماع منقول دلیل خاص نداره. من دون ان یکون علیه، یعنی بر اجماع منقول به خبر واحد دلیل بالخصوص، دلیل خاصی باشد، فلا بد في اعتباره پس لازم است در اعتبار داشتن این اجماع منقول به خبر واحد، برای حجیت اجماع منقول به خبر واحد، لابد من شمول ادلت اعتباره له. ضمیر را توجه دارید حتما، من شمول ادلت اعتباره، یعنی ادلت اعتبار الخبر الواحد له، یعنی للاجماع المنقول. پس اونایی که میگن اجماع منقول به خبر واحد حجته، میگن چون این از افراد خبر واحده و خبر واحد ادله اربعه بر حجیتش قائم شده، پس این فردم میشه حجت. والا اجماع منقول به عنوان اجماع منقول دلیل خاص نداره. پس من شمول ادلت اعتبار خبر الواحده للاجماع المنقول، حالا به عمومها یا اون ادله به عمومیتشون به نحوی هستن که اجماع منقول به خبر واحد را هم شاملند، او اطلاقها یا به اطلاق خودشون اون ادله، پس عمومها، اطلاقها، ضمیرهای مؤنث به اون ادله اعتبار خبر واحد برمیگرده، به ادله. حالا اون ادله اعتبار خبر واحد یا به عموم خودشون یا به اطلاق خودشون، اینا مدعی میشن که شامل اجماع منقول به خبر واحد هم میشه. خب آقای آخوند، شما به هر حال خبر واحد رو حجت میدونید یا نمیدونید؟ آخوند فهمد که تحقیق مطلب پیرامون حجیت اجماع منقول به خبر واحد استدعا میکنه رسم سه امر رو. سه امر رو براتون بیان کنیم تا بعد معلوم بشه که آیا حجیت اجماع منقول به خبر واحد رو میشه پذیرفت یا نه. پس و تحقیق القول فیه، تحقیق قول در وجه حجیت اجماع منقول به خبر واحد، یستدعی رسم امور ثلاثه، استدعا میکنه تبیین سه امر رو، که اول باید بریم سراغ ملاک حجیت و منشأ حجیت تا برسیم به ادامه بحثمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.